اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و روز شما بخیر. برنامه دیگری و سخنی دیگر پیشکش به شما. در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته به موضوع حافظ پژوهی می‌پردازیم و ساختار غزل‌های حافظ را از نگاه پژوهشگران بررسی می‌کنیم. صحبت‌های سعید حمیدیان، استاد رشته ادبیات فارسی و نویسنده کتاب شرح شوق را در اینجا می‌شنویم.
در بیت هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست.
خواجه
داره در این بیت خلقت خداوندی رو مطرح. خلقت خداوندی چگونه است؟ آیا خلقت خداوندی ناقص علیاذ بالله یا کامله؟ در اینجا نتیجه میگیره که این خلقت کامل کامله، مطلقاً کامله. چرا؟ چون میگه هرچه عیبه از ما مخلوقه، نه از خلقت. خلقت خداوند مطلقاً بی عیبه، مطلقاً کامله، اما عیوبی که هست از ماست. هر نوع نابهنجاری که هست از وجود ما، یعنی انسان خاکی است. جامعه رو مثال میزنه، میگه تشریف تو، یعنی تشبیه میکنه خلقت خداوند رو به یک تشریف، یعنی خلقت و یک ردا، جامه. میگه این جامه بر تن کسی کوتاه و بلند نیست، یعنی به هر مخلوقی به اندازه‌ای که در خور اونه و عدالت اقتضا میکنه تو چیز دادی، عطا کردی در هنگام خلقت. پس هیچ کسی نمیتوانه ناراضی باشه از سهم خودش و بگه سهم من کمه، کم بوده یا زیاد بوده، و کلن عیب از مخلوق، نه از خلقت خداوندی. خب این رو هم داشته باشیم تا ببینیم که موضوع بحث ما یا اختلاف نظرمون با بعضی از حافظ پژوهان گرامی از چه قراره. بیت بعد یک رنگان و یک رنگی رو مطرح میکنه. این همه ایران اینا رو راه میکنه، یه موضوع باز متنوع. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود. میخانه جای انسانهای یک رنگ، جای عاشقان مست بی قل و قش، انسانی که هیچ گونه ناپاکی ندارن در وجودشون. خودفروشان را به کوی میفروشان راه نیست. خودفروشان در فرهنگ حافظ بیشتر بر زاهدان اطلاق میشه، یعنی اون کسانی که به اصطلاح خود رو نشون میدن، زهد خودشون رو به چشم میکشن یا ریا میکنن در زهد خودشون، در اعمال عبادی که انجام میدن نظرشون به جایی که به حق باشه به خلقه، که مردم ببینید که ما داریم این کارو میکنیم، ببینید که من دارم نماز به جا میارم، ببینید که دارم روزه میگیرم و هاکذا. این رو مطرح میکنه. خودفروشان معمولا در فرهنگ حافظ یعنی زاهدان، کما اینکه میگه مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. ببینید این زهد فروشان هم خود فروشان هستن که خطاست دسته چون این کسانی رو ببوسی، پس بهترین کار اینی که لب ساقی رو ببوسی، مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ الاخر. در بیت بعد مجددن به شیخ و واعظ، چون قبلا زاهد رو مطرح کرد، اینجا هم به شیخ و واعظ باز چی میکنه؟ چون عرض کردم که بیشتر ابیات متنوع، نگفتم همه ابیات نسبت به هم دیگه. من میگه بنده پیر خراباتم، اون پیر آرمانی یا همون که پیر مغان میگیم، پیر دوست داشتنی حافظ، پیری سراپا پاکی، سراپا دهش، سراپا در حقیقت خوشخویی و مروت و آدمیت و چیزی که خواجه در مقابل بعض پیرهای واقعی زمان خودش که بهشون معتقد نیست او رو ستایش میکنه، پیر خرابات، پیر مغان، پیر دردیکش و امثال اینا، تقریبا تعابیری ظاهرا متنوع ولی از همون پیر دلنگیز همیشگی. به هر حال میگه من بنده این چنین پیری هستم، پیر خراباتم، لطف او کم و زیاد و دیر و زود نداره، اون لطفش دائمی است در حق من، و الا باز به طنز میگه ورنش لطف شیخ و زاهد گاه است و گاه نیست. بله هر موقع دلشون بخواد لطف میکنن، هر موقع هم نخوان لطف نمیکنن. و سرانجام یه نوع خودستایی شاعرانه است، میگه من اگر بر صدر ننشینم، حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی همتیست. میگه اگه من نمیرم بالا بالا، مثل بعضی ها بگیرم با صدر مجلس بنشینم و برعکس در پایین مجلس و اینا منشینم، جای انسانهای به سلام معمولی و فروده است، این از عالی، از همت عالی منه یا از مشرب عالی منه. چرا؟ چون عاشق که به جاه فکر نمی کنه، به مال و جاه فکر نمی کنه، به این فکر نمی کنه که چقدر به من دادن یا به این که مقام من چیه، که بیام این در صدر بنشینم یا در به اصطلاح انتهای مجلس. خب این غزل رو میام یک نگاهی می کنیم. ببینید ما یکی از اختلافای مهمی که در اینجا بروز میکنه بین دو چاپ معروف عصر ما، چاپ قزوینی و خانلری، اولا سر حاکم و حکمت، درست شد؟ خانلری داره حاکم و به گمان من بی اشکاله. چرا؟ به خصوص که حاکم با بررسیایی که انجام دادیم معلوم میشه که قدیمترین نسخه ها حاکم دارن نسبت به حکمت، یعنی حکمت اون قدیمترین نسخه ها به اصطلاح همین حاکمه و نه حکمت. بعد که میایم یه نسخه، مثلا نسخه اساس قزوینی که نسخه خلخالیه، ما مورخ 827 یعنی اوایل قرن نهمه داره حکمت. مشکلش چیه؟ مشکلی که حکمت داره اینه، ببینید وقتی شاعر میگه که این چه استغناست یا رب، خطاب به خداوند میکنه، خدایا این چه استغناست، چون استغنا غیر از اون معنای خودش یک معنای کبر و غرور هم داره، کما این که فعل استغنا زدن وقتی که میگن یعنی غرور ورزیدن، فلانی استغنا میزنه یعنی غرور داره، ادعا میکنه، اینو میگفتن استغنا. در حالی که در مورد خداوند میدونیم صفت مثبت، از اسماء به اصطلاح غنی، از اسماء حسناست، اما این استغنا چون این معنایی هم داره. این استغنا در مورد انسانها به کار میره و اینکه میگن فلانی استغنا داره، در این موارد یعنی اهل کبر و غروره. این صفت
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و باز همچنان دکتر سعید حمیدیان و سخنان ایشان درباره بررسی ساختاری غزلهای حافظ.
حالا وقتی که میگن یا رب این چه استغناست و این چه حکمتیه، من فکر میکنم با این یا رب، خطاب یا رب و این لفظ حکمت، ذهنا میره به سمت خداوند. عده‌ای بعضی از شارحان اینطوری بحث کردن، گفتن که حافظ داره علیاذ بالله به خداوند ایراد میگیره و میگه این چه حکمتیه که تو داری و این چه استغناییست که تو داری که این همه انسانها زخم خورده وجودشون ولی حتی مجال یک آه کشیدنم بهشون نمیدی. اینجا ملاحظه کنید ببینید چقدر قضیه فرق میکنه. اینجا ما گفت کار پاکان را قیاس از خود نگیر. خیلی قابل تحمله. من حیرت میکنم چگونه بعضی از معاصران ما ذهنشون در تفسیری که از شعر خواجه به دست میدن ذهنشون رفته به این سمت، انگار نه انگار که با یک موجودی سر و کار داریم، این شخص خواجه که به قول خودش قرآن رو در 14 روایت از حفظ میخونده و اونچنان اخلاصی، اخلاص و عبودیتی داره نسبت به خداوند، چگونه میتونه چون این شخصی بیاد اعتراض بکنه به خداوند، بگه این چه حکمتیه که تو داری که این همه مردم در عذابند، این همه زخم دارن ولی مجال آه کشیدن بهشون داده نشده. ولی چگونه میتونیم در اون زمان با اون فضا و اون هم با شخصی مثل حافظ، شما نگاه کنید با اون اخلاص، با اون عشقی که داره نسبت به حضرت حق، بیایید جای اعتراضش کجاست؟ آیا ما واقعا قیاس نکردیم؟ کار پاکان رو قیاس از خود نگرفتیم؟ یک مسئله است. پس یه طرف داریم اعتراض به خدا من. حالا ببینید، من وقتی که عرض میکنم ناگزیرم که اینجا منبع رو هم بدم چون یه چیزی رو هوا نباشه. دوست عزیزه فاضل بنده آقای خرمشاهی توی شرح خودشون، یعنی کتاب ارزنده حافظنامه، ایشون از روی چاپ قزوینی شرح کردن و لاجرم حکمت رو ملاک قرار دادن و اینطور نتیجه گرفتن که حافظ به قول خودشون اعتراض، و چون ظاهرن دیده این اعتراض واقعا چجوری ممکنه به خواجه بچسبه همچی چیزی، این قید اندکی رو اضافه کردن و بعد هم سعی کردن به یه شکلی توجیه کنن، یعنی بگن خواجه از دید مثلا اشعریان برخورد کرده با این قضیه و این رو مطرح. خب این توجیهه. دوستان استدعا میکنم برای اینکه شبهه‌ای نباشه، خدای نکرده من ایراد بیهوده نگرفته باشم، به شرح حافظنامه مراجعه بفرمان، به شرح همین غزل، یعنی زاهد ظاهرپرست، و این بیت که میاد ملاحظه بکنید ببینید آیا من درست میگم یا نه. خب این نمونه ایست. من البته خیلی هم تعجب نمی کنم، برای اینکه وقتی حکمت رو ما اینجا ملاک قرار بدیم، ناخودآگاه ذهن انسان به سمت حکمت الهی میره، خود به خود میره به سمت. من خیلی ایراد نمیگم برای که خب این، اما من میگم چگونه ممکن. حالا من شخص حافظ رو میذارم کنار، یعنی فعلا فرض کنیم که پای خواجه در بینیست، یعنی خواجه ای که حافظ قرآن در 14 روایت و اونچنان عشق و اخلاص و اینو بذاریم اصلا کنار، فعلا فرض کنیم که اصلا چون این چیزی نداریم شد، یا این غزل مثلا از یک شاعر دیگریست، بنده خدای دیگریست، بیایم نگاه بکنیم به شعر، به خود ساختارش. من باز تأکید میکنم در جلسه گذشته ملاحظه فرمودید به اندازه کافی در اینجا تصدیق دادم به حضار گرامی که در یک شعر میخواد دو بیتی باشه، یه بیتی باشه، دو بیتی باشه، یا چند بیتی، یا تا بگیریم چند ده بیتی و حتی یک منظومه، چیزی که اسم یک اثر میذاریم روش، حالا بگیری از یه بیت تا مثلا ده ها بیت. تناقض یا ضد و نقیزگویی به قول خودمون روا نیست، و عرض کردم که این اصل اعتباری هم نیست، یعنی اینجوری نیست که مثلا بین یه عده این اعتبار داشته باشه بین یه عده دیگه اعتبار نداشته باشه. چرا؟ چون شعر یک احکام اعتباری داره. فرض کنید فلان نوع تشبیه ممکنه یکی خوشش نیاد و یا برعکس یکی خوشش بیاد، این اعتباریه، یعنی مطلق نیست، درست شد؟ یا خیلی از چیزهای سلیقه‌ای و امثال اینا امور اعتباری هستن، اینکه بعضی چیزا زیبا دونسته میشه نزد ایرانی ممکنه عرب نپسند، یا عرب بپسنده آفریقایی نپسنده، غربی نپسند، اینا امور اعتباریه شد. اما اون چیزی که من عرض میکنم جز مطلق اصول شعر، اصول مطلقه، یعنی هر جای دنیا که برید این برقراره. پس وابسته به زمان یا مکان خاصی نیست. چرا اینطوره؟ برای اینکه یکی از اصل مسلم شعر وحدت و تمامیت. سروران گرامی، وحدت و تمامیت یعنی همین که اگر یک اندیشه‌ای در شعر هست، این اندیشه کاملا منسجم باشه، اجزای شعر کاملا مرتبط باشن، پرت و پلا نباشه که یک حرفی شاعر بزنه در یک جایش یک شعر، فرض کنید بیت دوم یا سوم یه حرفی بزنه، بعد تو یه جای دیگه تو بیت دیگه مثلا تو بیت ششم یا هفتم اون رو رد کنه. اینو میگیم ضد و نقیض. یعنی فرض کنید در یک جا مثلا بیاد بگه که همه هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ولی در یه بیت دیگه فرزن بیاد بگه خیر هر چی هست از خلقت تو پروردگار. خب این زد و نقیز میشه، زد و نقیز. در یه جا بگه فلان آدم آدم خوبیه، درست در یه بیت بعد بیاد بگه خیلی آدم بدیه. خب ما میگیم آقا یا خوبه یا بده، بالاخره تکلیف ما رو روشن. تو یک شعر به هیچ وجه روان نیست، اما تو شعرهای دیگه تا دلتون بخواد، تا دلمون بخواد. حافظم کم تناقض نداره و حتی من ادعا میکنم این رو و گفتم تو کتابم نوشتم که اون کسانی که کوشیدن که یک نظام مرتبط و منسجم از اندیشه‌های حافظ به دست بدن واقعا شکست خوردن، هیچ توفیقی نداشتن. کاری که کردن مردم رو بیشتر سرگردان کردن، نه تنها حل نکردن مشکلی، این که بر مشکلات اضافه کردن، به زور به ضرب و زور خواستن بین چیزای متفاوت یا ضد و نقیض ارتباط ایجاد بکنند. این خیلی مهمه. و اینی که ده ها هزار صفحه سیاه کردن درباره اندیشه های حافظ بدونی که حلال مشکلی باشه، این ملاحظه کنید در خواجه در تقریبا هر چیزی که شما تو دیوان فکر کنید در شعرهای دیگه نقیزش هست پیدا میکنید. اونی که مسلطه و آگاه بر شعر خواجه میدونه که موضوعات و اغلب هرچی اینجا گفته باشه، مثلا سعد و نحس، یه جایی به سعد و نحس معتقده، یه جایی معتقد نیست. خب این ضد و نقیزه. وقتی هم که باز تأکید میکنم دوستان عزیز، وقتی میگیم ضد و نقیز تو اندیشه های اصلی است، تو اندیشه های بنیادی نشعره، نه اون چیز سلیقه‌ای یا اموری که میگن رو ساختی، مثل ایهام‌های مختلف، نمیدونم بعضی به اصطلاح روابط الفاظ و امثال اینا. خیر، اصل اندیشه، اندیشه چیه در این این غزل؟ اون چیزایی بود که عرض کردم با هم جمع میشه، میشه اندیشه شعر رو تشکیل میده. حالا من اینو عرض میکنم که تناقض هیچ عیبی نداره. این عده‌ای که زیاده سعی کردن که یک نظام منسجمی از اندیشه های حافظ ترسیم بکنندم، از این جهت رو اشتباه رفتن که فکر کردن تناقض بده، در حالی که تناقض برای هنرمند چیز بدی نیست. اگرچه ما میگیم حتما حتی المقدور تناقض کسی نگه در مثلا یه دیوان شعر در اشعار مختار، خب فبل مراد چه بهتر، اما شاعر که من عرض کردم، فیلسوف که نیست که ما یقشو بگیریم بگیم چرا تو این شعر اینجوری گفتی توی شعر دیگه اونجوری گفتی، برای که خب هر شعری ممکنه زاده یه حالت خاص شاعر باشه، یک وضعیتی باشه، یه جایی از شیراز خوب میگه یه جا از شیراز بد میگه، این احوال شاعره. اما تو اندیشه های اصلی چه؟ این اندیشه، اون چیزی که اینجا مطرح کردم، خلقت خداوندی، این از اندیشه های اصلی است.
از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. تندرست باشید و روز و ساعات خوبی پیش روی شما باشد. بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.